آقای دکتر نوری علی، سلام عرض میکنم خدمتتون.
سلام عرض میکنم حجزی، سلام خدمت شنوندگان شما.
خیلی متشکرم آقای دکتر نوری علی. آقای دکتر نوری علی، من سوالم رو با صحبت‌های شما در جلسه‌ای که تشکیل شد در شیکاگو و به اصطلاح گروهی که یک جامعه رو تشکیل دادن برای در واقع اعتلاء فرهنگ ایران، و اونجا شما شرکت کردین در اون جلسه، جلسه‌ای که بین 3,000 تا 4,000 نفر حضور داشتن، شما یکی از سخنرانان بودید. اولا میخوام برداشت خودتون رو از این جلسه لطف کنید برای شنوندگانمون توضیح بدید، و بعد اشاره‌ای بکنید به اون چه که اونجا مطرح کردید اگر که مانعی نداره.
بله، عرض کنم حضورتون که در پایان هفته گذشته بنده همراه با خانم شکوه میرزادگی دعوت داشتیم که در کنفرانس سالیانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی شرکت کنیم، که در واقع یک انجمنی است متعلق به بهائیان ایران و هر ساله در شهر شیکاگو که در واقع معبد بزرگ بهائیان در اونجا قرار داره گرد هم میان، و اونطور که دست اندرکاران این ماجرا برای ما تعریف میکردند 23 سال پیش با 7-8 نفر در یک اتاق این گرد همایی رو آغاز کردند، و اکنون بعد از 23 سال موفق شدند که حدود 3200 نفر رو با خرج خودشون از سراسر دنیا بیارن به شیکاگو. برای من تجربه بسیار بسیار جالب و مطبوعی بود به چندین لحاظ. نخست این که به حال بعد از مدتها خودم رو در میون یک جمعیت ایرانی می دیدم. در پراکندگی که الان بر ما مسلط شده و به خصوص بی‌رغبتی ایرانیان از اینکه دور هم جمع شن جز در مثلا کنسرت ها و اینها، خب این جالب بود که عده‌ای دور هم جمع شدند که راجع به ایران و فرهنگ ایران با هم دیگه صحبت بکنند. از روی دیگه باز نخستین باری بود در زندگیم که با جمعیتی این گونه انبوه از بهائیان کشورم روبرو می شدم. من با بهائی ها غریبه نبودم. در دبیرستان دوستانی از پیروان این دیانت داشتم، و در دوران نوشتن پایان‌نامه تحصیلی خودم هم که مربوط می‌شد به شکل‌گیری سازمان‌های اجتماعی و فقهی تشیع اثناعشری در ایران، ناچار بودم که مطالعات تقریبا گسترده‌ای راجع به آیین بهائیت بکنم. اما هرگز با این همه آدمی که خودشون رو با این دیانت میشناسوندن روبرو نبودم، و این جمع به من این اجازه رو میداد که ببینم که تأثیر یک دیانت بر پیروانش میتواند چگونه جامعه ای رو به وجود بیاره. یعنی میشد با یه دید جامعه شناسانه هم به این گرد همایی نگاه کرد. دیانتی که خب از یک سو تحصیل کردن رو جزء واجبات کار خودش گذاشته، به خصوص تحصیل زنان رو، رسیدن به مقامات بالای تحصیلی رو، و در این حال مسئله همزیستی و تساهل و یکدیگر را دوست داشتن و اینها رو جزء اصول دیانت خودش آورده، خود به خود یه جامعه خاصی رو تربیت میکنه که من در شیکاگو به چشم خودم این رو دیدم. یعنی با یک جمعیت 3,000 خورده‌ای نفری رو بودم که در نهایت سلم و صفا در کنار هم با علاقه و عشق فراوان به زادگاه خودشون دور هم جمع شده بودند، و عرض کنم که در این حال اکثرشون از تحصیلات عالیه برخوردار بودند، و این به من یک نکته جدیدی رو هم گوش زد کرد یا خاطر نشان کرد و اون این بودش که ما تا قبل از انقلاب در داخل ایران می شنیدیم که این بهایی ها به صورت رفتارهای مثلا سازمان های فراماسونری و غیره می آیند و مقامات عالیه کشور رو از لحاظ اقتصادی اجتماعی سیاسی عرض کنم که به دست خودشون می گیرند و خلاصه از طریق این پیوند درونی سازمانی خودشون به این مدارج می رسند. اما در اونجا به راحتی می بینید که دیانتی که عرض کنم تشویق می کنه اعضای خودشو به تحصیلات عالیه خود به خود در یک جامعه اون قشر تحصیل کرده بخش عمده‌ای از اونها هم در از کنم بر میگیره و در نتیجه خب اونها هم نفوذ میکنن به مراتب و مقامات بالاتر کشور. من که سالها خود حضرت عالی هم همینطور در سازمان برنامه کار میکردیم، خب برخی از مدیران ما، رؤسای ما، معاونین سازمان برنامه به خصوص آقای دکتر راسخ که در این گردهمایی هم حضور داشتن، خب باهایی بودن، ما میدونستیم که باهایی هم، ولی در این حال نمیتونستیم منکر این بشیم که با هر قربال شایسته سالاری هم که بخواهیم اشخاص برجسته رو انتخاب بکنیم، بخش عمده ای از انتخاب شدگان از دیانت باهایی خواهند آمد. و این چیزی بودش که در این کنفرانس شیکاگو به رأی العین بر من مشهود و ثابت شد و می دیدم که خب اینجا که دیگه در این جهان پهناوری که خارج از ایران وجود داره، از استرالیا گرفته تا عرض کنم نیوزیلند و برزیل و آرژانتین، من از همه اونجاها ایرانی ها رو دیدم که آمده بودن به شیکاگو، از تحصیلات عالیه برخوردار بودند و در جوامع خودشون مردمی موفق بوده و این نشان میدادش که مسئله ما در واقع در گذشته ایران که اون نوع سوء زنها نسبت به جامعه بهایی میرفت تا حدود زیادیش ناشی از سوء زنی بود که همین آخوندها، همین از کنار اسلامیست ها و در کنار اونها البته چپ‌های وابسته به مسکو ایجاد می‌کردند.
خیلی متشکرم آقای دکتر نوری‌علا. من دیروز و پریروز صحبت‌های قسمت اول صحبت‌های آقای دکتر راسخ رو از همین تریبون پخش کردم و ایشون با داشتن سن بالا 90 سالگی، در 90 سالگی با نهایت تسلط به سخنان خودشون مدت یک ساعت و چند دقیقه صحبت کردن و شما به من اطلاع دادید که بعد هم در پایان برنامه این انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی آقای دکتر راسخ باز هم یک جمع‌بندی کردن از نتیجه این سمینار و در واقع با این نشست که من با دوستان در تماس هستم که شاید بتونم این متن اون رو هم به دست بیارم و پخش بکنم از این تریبون. به هر حال فوق‌العاده جالب بود. من می‌خواستم یه اشاره‌ای بکنید به اشاره کوتاهی بکنید به اونچه که شما مطرح کردید و اگر میل داشته باشید سرکار خانم میرزادگی.
من عرض کنم حضورتون که این اشاره‌ای که به آقای دکتر راسخ کردید برای من هم خیلی جالب بود، برای اینکه من در سال‌های 1345، 46 و 47 در دانشکده علوم اجتماعی فوق لیسانس شاگرد ایشون بودم و ایشون رو به عنوان یکی از آباء جامعه شناسی ایران میشناسم. در همون سالها هم آغاز شد همکاری من در سازمان برنامه. 14 سالی هم در سازمان برنامه عرض کنم که هم در مدیریتی که برادر ایشون مدیریت فرهنگ و هنر رو بر عهده داشتند کارمند بودم، کارشناس سازمان برنامه بودم و هم به حال از نزدیک با کار ایشون آشنا بودم و اصلا تصور نمی کردم که بعد از این همه سال 30 سال 30 شاید 35 سال گذشته از آخرین دیداری که با ایشون داشتم، با یک انسان عرض کنم که تیز ذهن، زنده پر انرژی، عرض کنم که دقیق روبرو بشم. فکر میکردم که آقای دکتر راسخ دیگه رسیدن از مرز 90 سالگی هم گذشتن و باید انتظار داشتش که یک آدم تقریبا بازنشسته ای رو باش روبرو بشیم. اما در همون جلسه اولی که آغاز شد برنامه، اینها عرض کنم میدونید که در حیفا در
اسرائیل،
اسرائیل فعلی، برای اینکه اون موقعی که دولت عثمانی بهاءالله و اطرافیانش رو تبعید کرد به این منطقه، هنوز اسرائیلی وجود نداشتش. دوران عرض کنم که ناصرالدین شاه و عرض کنم تعقیب بهایی و غیره مطرح بودش. در اون زمان دولت ترکیه بهاءالله رو که در واقع پیامبر این دیانت است، با اطرافیانش زن و بچه و پسر و پیروانشون رو تبعید کردن به یک نقطه بسیار بد که تقریبا هر کسی میرفت اونجا دیگه زنده بر نمیگشت. و به هر حال در همونجا ایشون فوت کردند و بعد در همون زمان هم بهائیان موفق شده بودند بعد از 20 سال بقایای پیکر باب رو، علی محمد شیرازی رو، میرزا علی محمد شیرازی رو که عرض کنم که از وقتی که در تبریز ایشون اعدام شد و جسدش رو انداختن در خرابه های بیرون شهر که حیوانات وحشی بخورند، پیروان ایشون این جسد رو مخفیانه و شبانه از اونجا برداشتند و مدت 20 سال این جسد در شهرهای مختلف گشت تا اینکه رسید به مقر زندگی بهاءالله و در اونجا عرض کنم که مدفنی ساختند و ایشون اونجا دفنند که این گنبد و بارگاهی که الان اونجا وجود داره در واقع مدفن ایشونه، مدفن بهاءالله نیست. بهاءالله در همان خانه‌ای که زندگی میکرد دفن شد. به هر حال منظور من اینه که پس از ایشون و پسرش که عبدالبها خوانده میشد و پسر ایشون که شوقی افندی بود، یک هیئت مثل اینکه 9 نفره هستند که انتخابی اند و به اصله بهائیان سراسر دنیا انتخاب میشن. اینها مجلس در واقع رهبری این بهائیان رو در سراسر دنیا اداره میکنن، بهشون میگن بیت العدل. در همون هفته قبل از عرض کنم که این کنگره یا این کنفرانس شیکاگو، یکی از اعضای بیت العدل که گویا اگه اسمشون خاطرم باشه مثل که آقای فتح اعظم نام داشتن، ایشون فوت کرده بودن و در نتیجه این گردانندگان کنگره تصمیم گرفته بودن که نام اولین سخنرانی کنگره های سالیانه شون رو بذارن سخنرانی به یاد آقای فتح اعظم و در نتیجه کنفرانس امسال با اولین سخنرانی از این سری آغاز شد که آقای دکتر شاپور راسخ نامزد شده بودن برای اینکه این سخنرانی رو انجام بدن، که اون سخنرانی که شما دیروز و پریروز می‌فرمایید پخش کردید در واقع این سخنرانی بوده، یعنی سخنرانی مربوط به کرسی عرض کنم یاد بوده آقای فتح اعظم، که در اونجا بیشتر دکتر راسخ توجه خودش رو گذاشت روی مسئله این که ایران چه معنایی دارد، هویت ایرانی چه معنایی دارد و غیره، و به نظر من سخنرانی بسیار زیبا و در یاد ماندنی بود، آن هم از جانب عده‌ای که الان حق زندگی کردن، تحصیل کردن و شغل گرفتن در کشور زادگاه خودشون رو ندارن.
آقای دکتر ببخشید بین صحبتتون، شما در طول صحبت‌های آقای دکتر راسخ صحبتی از تبلیغ دیانت بهایی رو مشاهده کردید و یا شاهد بودید؟
عرض کنم که ببینید به هر حال مجلس بهایی بود.
بله.
و فرهنگ مسلط بر اونجا هم فرهنگ بهایی بود.
بله.
در آغاز هر جلسه ای هم که اونجا وجود داشت یه خانوم یا آقایی که صوت بسیار زیبایی داشتند
نیایش میکنن،
میامدن و عرض کنم که برخی از الواح به اصطلاح یا نوشته های پیامبر خودشون رو میخوندن.
بله.
بنابراین شما به هر حال در یک فضای باهایی داشتید سر میکردید، اما آقای دکتر راسخ هم که هرگز پنهان نکرده بود که
بله.
شخصیت باهاییه، اما اشاره هایی که آقای آقای راسخ میکردن به سخنان بهاءالله و پسر ایشون عبدالبها، اینها هیچ کدوم جنبه مذهبی نداشت و به این معنی نبود که مثلا ایشون دارن یک آیه آسمانی رو که مثلا جبرئیل آورده داده به پیغمبر دارن نقل قول میکنن، بلکه نظر و بیان و پیشبینی های دو نفر شخصیت متفکر رو داشتن بیان میکردن. این که مثلا یک مارکسیستی داره سخنرانی میکنه بیاد یه نقل قولی از مارکس بیاره که من فکر میکنم روزی مثلا سیستم کاپیتالیستی از بین خواهد رفت.
بله.
خب این یه نقل قوله، این که به معنی آیات الهی نیستش. آقای شاپور راسخ هم اینگونه اشاره هایی داشتن به سخنان بزرگان بهایی، ولی من درش جنبه مذهبیش رو کمتر دیدم تا اینکه یک آدمی که شخص دیگری رو بزرگ میپنداره از او نقل قول میکردن.
بی‌نهایت سپاسگزارم آقای دکتر نوری علا. ممکنه بفرمایید که سوژه صحبت شما چه بود و یه کوتاه اشاره بفرمایید اگر؟
عرض کنم که این کنفرانس گویا هر سال که تشکیل میشه یک مضمون یا تماتیک رو انتخاب میکنن برای بحث هایی که در طی 3 روز انجام میشه. امسال عرض کنم که بحثی که انتخاب کرده بودند نامش بود اتحاد و همبستگی برای بازسازی ایران، و بند جزء سخنرانان نبودم، بلکه در آخرین جلسه عرض کنم که این کنفرانس یک میزه گردی تشکیل داده بودند از کسانی که کار مطبوعاتی کرده بودند و میخواستن که اینها در واقع در رابطه بین کار رسانه‌ای و مضمون این کنفرانس صحبت بکنن.
بله.
کسانی که انتخاب شده بودند عرض کنم که آقای دکتر علیرضا نوریزاده بودند.
بله.
عنوان صاحب این تلویزیون ایران فردا.
بله بله.
آقای دهقانپور بودند، سیامک دهقانپور به عنوان مجری برنامه افق در صدای امریکا، و بنده هم به عنوان سردبیر و مدیر سایت سکولاریزم نو.
بله.
و ما 3 نفر قرار بودش که ارتباط بین عرض کنم که این سوژه و مسئله رسانه ها رو مطرح کنیم، که البته به نظر من در ارزیابی کلی من هیچ کدوم از کسانی که در طی این 3 روز سخن گفتند توجهی به این مضمون کنفرانس نکردند و بحث ها بیشتر میتونه راجع به هر مضمون دیگه ای هم باشه. مثلا عرض کنم که آقای دکتر وهمن راجع به عرض کنم نقش بهائیان در مثلا مشروطیت صحبت کردند که ارتباط معینی با سوژه کنفرانس نداشت. در میز گردی هم که ما داشتیم باز حرف چندانی در ارتباط با این سوژه و به خصوص رابطه مسئله عرض کنم که همبستگی و در راه نوسازی ایران کمتر مطرح شد، و ارتباطش با مسئله رسانه ها تقریبا نه آقای نوریزاده نه آقای دهقانپور و نه من به این مسئله به طور دقیق پرداختیم. اما من فکر کردم از پیش از این که این جلسه تشکیل بشه در همون اتاق هتل که بودم پیش خودم فکر میکردم که من آیا نباید از این فرصت استفاده کنم و حرفی رو که تو دل خودم دارم، حالا این که چگونه با چسب اسکاچ این رو وصلش بکنیم به مضمون این کنفرانس، مطلب بکنم یا نکنم، که بالاخره عرض کنم که حتی نشستم این مطلب رو نوشتم و بعد رفتم اونجا در قسمت اولی که 7 دقیقه وقت می‌دادن به هر یک از شرکت کنندگان در میزگرد که نظرشون رو بگویند، عرض کنم که من اون رو از رو خوندم و بعد در قسمت دوم بود که بحث گشوده شد و وارد تفصیلات ماجرا شدیم. اما این چیزی که من رو در تمام این سه روزه به خودش مشغول کرده بود این بود که خب سه روز من فرصت داشتم در راهروها، در ناهارخوری، در جاهای مختلف با هموطنان عرض کنم بهایی خودم بنشینم و به داستانهای اونها گوش بکنم، داستانهایی که بعضی وقتا واقعا آدم رو واقعا ناراحت میکرد. مثلا یه روز که من و خانم میرزادگی در راه رو ایستاده بودیم در یک لحظه استراحت، یک خانم بلند بالای سیاه پوش موسفیدی آمد جلو و خانم میرزادگی رو در آغوش کشید و بعد از سخنرانی بود که خانم میرزادگی کرده بودند در مورد عرض کنم چگونگی نجات آرامگاه کوروش بزرگ از دست آبگیری سد سیوند، که سخنرانی بسیار مهیج و جالبی بود همراه با نشان دادن یک سری عکس و اسلاید و اینها که چگونه این کمیته نجات پاسارگاد موفق شد که با جلب نظر افکار عمومی از اینکه سد سیوند رو در ارتفاع تعیین شده آبگیری بکنند و این آبگیری فقط تا 25 متر کمتر صورت گرفت و در نتیجه پوششی به آرامگاه کوروش نداد صحبت کردن، صحبت بسیار مهیج و جالب و زیبایی بود. در راه رو که ایستاده بودیم این خانم بلند قامت سیاه پوش موسفید آمد جلو، خانم میرزادگی رو در آغوش کشید و دستاش نشون داد، کف دستاش پوسته پوسته بود و گفتش که اینها شوهر من و پسر من رو به جرم بهایی بودن کشتند و خود من رو هم زندانی کردند و اینقدر کف دست من رو شلاق زدند که این پوست پوسته شده و خوب نمیشه. اما آمدم به شما خانم میرزادگی بگم که عرض کنم کاری که شما کردید جبران خسارتی بود که بر زندگی من وارد شده. از این صحنه ها ما زیاد داشتیم. در این حال در این گفتگوهایی که با این دوستان میکردیم، خب من میدیدم که انواع و اقسام آدم ها هستند، آدم هایی هستند که واقعا بهاءاللهی هستند، مثل حزب اللهی، یعنی به شدت آدم های مذهبی دوگمی هستند که کار مذهبیشون انجام میدن و آدم هایی هم هستند که خیلی امروزی و متمدنانه به مسئله دیانت و خداشناسی مثلا رو میکنند و غیره. و اما آنچه که در تمام این اقشار مختلفی که در اونجا حضور داشتن برای من جالب بود این بودش که اینها از این سخن میگفتن که ما اجازه کار سیاسی نداریم. برخیشونم حتی با ناراحتی اینو میگفتن و میگفتن که ما میبینیم که ایران از دست رفته، ما میبینیم که عرض کنم که چه خطراتی متوجه ایران هست و لازمه که همه ایرانیان به کار سیاسی بپردازن، اما دستور مذهبی ما آن است که ما در کار سیاسی دخالت نکنیم. در نتیجه من فکر کردم که از موقعیت این میزه گردی که اونجا پیش آمده استفاده کنم و این مسئله رو علنی کنم، نگذارم به صورت پچ و گفتگوهای رویاروی صورت بگیره. به همین دلیل در سخنانی که اونجا عرض کردم گفتم که به نظر من در این مضمونی که برای کنفرانس این امسال شیکاگو تعیین شده مضمونی است که یک جا افتادگی در خودش داره. یعنی این که شما میگویید که اتحاد و همبستگی برای نوسازی ایران، ولی این وسط نمیگید که این اتحاد و همبستگی چگونه میتواند منجر به آبادی و نوسازی ایران بشود و این به خاطر این است که میخواهید که حرف و سخن و شعار شما شکل سیاسی به خودش نگیره و این به نظر من یه قب نیست هم برای اپوزیسیون سکولار دموکرات ایران در خارج از کشور و هم اساساً برای خود جامعه بهایی، به خاطر اینکه این موجب میشه که برخلاف دوران مشروطیت که ما میدانیم که بهاییان و حتی بابی ها و ازلی های ایران از طریق اندیشمندانی مثل میرزا رضای کرمانی و غیره چه تأثیر عمده‌ای در تفکر منجر به مشروطیت داشتند و فعالیت سیاسی اونها یکی از ضامن‌های پیروزی انقلاب مشروطه بود. این دفعه اگر که دری به تخته‌ای بخوره، این حکومت فروپاشی بکنه و نیروهای سکولار دموکرات بتونن بیان به قدرت برسند، بالاخره این سوال رو خواهند کرد که شما بهائی‌ها که انقدر ادعای علاقه به ایران رو دارید و این همه زجر کشیدید، شاید بیشتر از بسیاری از اقشار دیگر جامعه ایرانی مورد ستم قرار گرفته بودید، این مدت چرا ساکت بودید؟ چرا به جریان مبارزه علیه حکومت اسلامی کمک نمی کردید؟ و این یه قبنیه که شما باید بهش امروز رسیدگی بکنید و این مسئله سیاسی نبودن رو که به نظر من وقتی که کشتار بابی ها و سپس باهایی ها دید در ایران از زمان امیرکبیر به بعد به عنوان یک مصلحت روز عرض کنم که اتخاذ شد از جانب رهبری باهایان، این یک حکم آسمانی و الهی نیستش، این یک حکم مصلحتی روزمره است که در جای خودش هم میتونه مورد ابطال قرار بگیره و شما باید به رهبران خودتون فشار بیارید که به شما اجازه بدن که به عنوان شهروندهای ایران که خواستار حقوق مساوی با دیگر ایرانیان هستید در این مبارزه شراکت داشته باشید. که عرایز من در 7-8 دقیقه‌ای که من صحبت میکردم 3-4 بار با کف زدن هزار روبرو شد. البته من در اون سخنان یک شاید اشتباه کلامی یا لفظی هم کرده بودم و اون این بودش که گفتم که اگر که شما در این مبارزه امروز شرکت نکنید فردا چگونه میتوانید سهم خواه باشید. این رو بسیاری از کسانی که بعدن مقاله بنده رو که در مطبوعات منتشر شد خوندند، فرض رو بر این گرفتند که بنده آمادم دارم از طرف اون حکومت سکولار دموکراتی که در آینده در ایران مستقر میشه صحبت میکنم و به بهائی‌ها دارم اخطار میکنم که اگر که امروز به این مبارزه نپیوندید فردا هم جایی نخواهید داشت، چرا که ما میخواهیم خودی و غیر خودی بکنیم و اون وقت شما در اردوگاه غیر خودی ها قرار خواهید گرفت. در حالی که من فقط به عنوان یک ناظر عرض کنم که جامعه شناس داشتم به مسئله نگاه میکردم و میگفتم شما اگر بنشینید کنار و به بقیه ناراضیان ایران بگویید تو برو لنگش کن بعدن ما میاییم اونجا و زندگی خودمونو پس میگیریم، همیشه این مورد تردید خواهد بود که شما چه سهمی در عرض کنم که آزادسازی ایران داشتید. این به هر مقاله من وقتی منتشر شد مورد اعتراض عده‌ای قرار گرفت و به خصوص اینکه اینها اتفاقا همون حرف من رو اما علیه من میزدن و صحبت عظیم میکردن که مگر باهائیان از زمان خود باب و بعد قرة العین و بعد بهاءالله و اینها همواره مورد شکنجه و از این چیز نبودن و اینها مگر مبارزه نکردن برای حکومت غیر در واقع مذهبی در ایران و غیره، و حالا چطور شما دارید میگید که ما این گونه هستیم؟ در واقع درست همون حرفی رو میزدم که من داشتم میزدم که آقا شما با آیا نقش داشتین در نوآوری نواندیشی دینی، نقش داشتید در آوردن افکار مدرن عرض کنم که عصر روشنگری به ایران، شما نقش داشتید. اما حالا حد اکثر فعالیتی که میکنید فعالیت های حقوق بشریه، اون هم فقط به خاطر گرفتاران دیانت خودتون، نه یک اعتراض عمومی به بدکرداری حکومت اسلامی نسبت به همه دگراندیشان و ناراضیان. اینه که شما بعد از این لاک بیاین بیرون و درگیر بشید در این ماجرا. شما اقلیت توانمندی در سراسر دنیا هستید و حضورتون در جبهه های مبارزه با برای انحلال حکومت اسلامی میتواند بسیار مؤثر باشد. این مجموعه عرایضی بود که من در اونجا کردم و به نظر من عرض کنم که مورد استقبال اکثریت کسانی که در مجلس حضور داشتند و تایید میکردند قرار گرفت، به خصوص که پس از عرایض بنده و پایان این میزگرد آقای دکتر راسخ که گویا از طرف گردانندگان این کنفرانس مأمور شده بودند که در این سه روز در کنفرانس حضور داشته باشند و از مجموع گفته ها نوت برداری بکنند و بعد مجموعه اونها رو به صورت یک خطابه در پایان این کنفرانس بروند و صحبت بکنند و من که در وقتی که سخنرانان روی صحنه بودند، من این پایین کنار ایشون نشسته بودم و زیر چشمی نگاه میکردم که ایشون با چه دقتی سخنرانان رو گوش میکنند، ازش یادداشت برمیدارند و این یادداشت ها رو طوری برمیدارند که بخشی باشد از سخنرانی ایشون. بنابراین وقتی که اون میزه گرد ما به پایان رسید و ما آمدیم پایین و آقای دکتر راسخ رفتن بالا که در واقع مجلس رو ختم بکنند با سخنرانی پایانی خودشون و ایشون در جمع‌بندی که کردند، من دیدم که ایشون به صراحت راجع به این سخن گفتند که ما خواهان لغو قانون اساسی حکومت اسلامی و انحلال ساختارهای برخواسته از آن هستیم و اساساً اصلاح طلبی رو در این حکومت ممکن نمی‌بینیم. یعنی اون سه تا حرفی که در واقع الان چندین ساله که بنده و دوستان دیگرمون در تشکلات خودمون میزنیم و من فکر نمی‌کنم آقای دکتر راسخ خلاف مثلا رأی نمی‌دونم بیت العدل خودشون میتونن صحبتی رو بکنن و بنابراین من اعتقادم بر اینه که این کنفرانس میتواند اگر که بعدن به وسیله نیروهای عرض کنم محافظه‌کار داخل باهائیت هایجک نشه، میتونه یک نقطه عطفی در تاریخ نقش باهائیان در خارج از کشور باشه در مبارزه با حکومت اسلامی. این رو از اون جهت عرض میکنم که من دو سال پیش یک مقاله‌ای نوشتم در باب این که به نظر من باهائیان ایران تمایل به همکاری با جریان اصلاح طلبی پیدا کردند و این از آن جهت است که فکر می‌کنند که اگر بخواهند روزی در ایران به عنوان یک دیانت قابل تحمل زندگی بکنند، بهتر آن است که کمک کنند که اصلاح طلبای ایران به قدرت برسند و چون در میان اصلاح طلبان به وفور آیت الله و حجت الاسلام وجود داره، اگر اینها یک فتوایی صادر بکنند که دیانت بهائی هم مثل بقیه دیانتهای اهل کتاب هست، اینها زندگی راحت تری خواهند داشت. و من اینو به صراحت نوشتم که شما عرض کنم که اشتباه میکنید با این تمایل به همکاری با اصلاح طلبا. اصلاح طلبا عرض کنم که کارخانه تفکر و گفتمان اسلامیزم و اسلام سیاسی در ایران بودند و این آخوندها در واقع عمل سیاسی و جبهه گیری سیاسی رو از اونها یاد گرفتند و اونها هرگز، حالا آیت الله منتظری فتوایی دادش که مثلا بهایی ها شهروند هستند و از حقوق شهروندی برخوردارن، ولی اصلا این به معنی به رسمیت شناختن بهائیان نبود. آیت الله منتظری خب عرض کنم که راجب اصل ولایت فقیه رو هم ایشون تئوریزه کرد، اما وقتی در عمل آمدن نشونش به کارش ببرن شد این هیولایی که اکنون وجود داره. بنابراین این حقوق شهروندی هم که آقای آیت الله منتظری در مورد بهائیان مطرح کرده بودند، اساسا معلوم نبود که در ذهن ایشون حقوق شهروندی یعنی چه. شاید نگاه میکردن مثلا به عنوانی که اینها هم بیایند در اسلام به عنوان اهل جزیه بخوان مثلا بیان مالیات بدن به مثلا دولت اسلامی و غیره. به هر حال من اعتقادم این بودش که اینها دارن اشتباه میکنن که تمایل دارن به همکاری با اصلاح طلبان و خوشبختانه در این کنفرانس در سخنان پایانی آقای دکتر راسخ شنیدم که ایشون گفتن که از نظر ما اصلاح طلبی در ایران غیر ممکنه و این حکومت باید با قانون، لغو قانون اساسیش و انحلال ساختارهای برآمده از آن به پایان برسه. این به نظر من یه دستاورد بسیار جالبی بود.
خیلی ممنونم آقای دکتر نوریالا. نمیدونم شما فرصت دارید، من سوالات زیادی دارم به خصوص در مورد این نهادی رو که شما در واقع به من گفتید که به عنوان سخنگوش و سردبیرش اقدام میکنید، سکولاریسم نو و اسم جدیدی که احتمالاً براش گذاشتید.
سکولاریسم نو نشیه ایه که من شخصا منتشر میکنم.
بله بله.
ولی این تشکیلات جدیدی که به وجود آمده اسمش هست جنبش سکولار دموکراسی ایران.
بله.
که یک ماه پیش در واشنگتن در کنگره‌ای که اونجا داشتیم این تشکیلات به وجود آمد و بنده هم انتخاب شدم به عنوان سخنگ.
سکولیاریسم نو نشریه رو که آقای دکتر نوریالا خودشون به سرپرستی میکنند مشهون هست از مقالات مختلف، اظهار نظرهای مختلف، موافق و مخالف اقداماتی که انجام میشه و در به اصطلاح پیشانی این نشریه میخوانیم نشریه اینترنتی مستقل برای ایجاد آلترناتیوی سکولار دموکرات به منظور برانداختن هر نوع تبعیض در ایران و استقرار حاکمیت بلا منازع ملت. آقای دکتر نوریالا، من یادمه که یک سبز توی عنوان این نهاد شما بود، این رو عوض کردید؟
از کنم که من بازم اینو باید توضیح بدم که این سکولاریسم نو ربطی به نهاد
بله بله.
اساسی که بنده عضوش هستم نداره.
بله.
من این نشریه سکولاریسم نو رو از کنم که حدود 7 سال پیش آغاز به انتشارش کردم، اما 3 سال پیش یک تشکیلات سیاسی به وجود آمد به نام شبکه سکولارهای سبز ایران.
بله بله.
برای آزادی و دموکراسی.
درست.
ربطی به هم دیگه ندارن. اون شبکه الان خودش دارای 2 تا سایت هست که یکیش همون سایت سکولارهای سبز نام داره و دیگریش هم سایت سکولارهای سبز شاخه اروپا.
بله.
و اینها مرتبا از کنم مطالبی روشون گذاشته میشه. بنابراین سکولاریسم نو در واقع یک تلاش شخصی من بوده که در طی 3 سال قبل که مقالات جمعه گردی خودم رو آغاز کردم، از 7 سال پیش این رو تبدیل کردم به یک نشریه به نام سکولاریسم نو و در واقع در اونجا بنده سعی میکنم که یک گنجینه ای از مقالات مربوط به سکولاریسم و مطالب مربوط به سکولاریسم رو جمع آوری کنم که اگر کسی بره مثلا در این سایت سکولاریسم نو تفحصی بکنه، اونجا مثلا از طریق دکمه جستجویی که اونجا وجود داره اقدام بکنه، خواهد دید که در مورد انواع و اقسام مسائل مربوط به سکولاریسم عرض کنم که در اونجا مطلب است. اما در مورد فعالیت‌های سیاسی خود بنده که عرض می‌کنم در این 3 سال گذشته متمرکز بود در شبکه سکولارهای سبز ایران و ما این کلمه سبز رو به این دلیل اون 3 سال پیش انتخاب کردیم که دیدیم این جنبش سبزی که در ایران راه افتاده، این اصلاح طلبای مذهبی میخواهند به دنیا بگویند که این یک جنبش مذهبی است در حد این که میخواهد احمدی نژاد رو ورداره و آقای موسوی رو جانشینش بکنه، در حالی که ما اعتقادمون این بود که جنبش سبز اساساً به آرزوی براندازی این حکومت آغاز شده. حالا زورش نمیرسه، جرأتشو نداره، با شعارهایی مثل رأی منکو شروع میکنه. اما در عرض 5 ماه 6 ماه دیدیم که یعنی در فاصله 22 خرداد 88 تا 22 بهمن 88 ما دیدیم که این جریان رادیکالیزه شد و کار به شعارهایی مثل از نمیدونم نه غزه نه لبنان جانم فدا ایران حرکت کرد، رسیدش به مرگ بر ولایت فقیه و در واقع مورد تردید قرار دادن کل سازمان اونها. به این دلیل ما گفتیم که آقا ما بیایم این هویت سکولار این جنبش سبز رو هم به مردم نشان بدهیم، بنابراین اسم خودمون رو گذاشتیم حامیان بخش سکولار جنبش سبز و این کلمه سبز در اسم ما آمد و قرارمون هم این بود که ما بکوشیم قبل از این که انتخابات ریاست جمهوری بعدی ایران انجام بشه که امسال انجام شد، ما بکوشیم که در خارج از کشور یک تشکیلات منسجمی که بتواند ادعای آلترناتیو بودن رو بکنه در مقابل حکومت اسلامی به وجود بیاریم. عرض کنم که البته این کار با توفیق همراه نبود و متاسفانه خودپسندی ها و خودخواهی ها و هزار علت دیگری که در یک آسیب شناسی کلی میتونیم راجع بهش صحبت بکنیم موجب آن شد که عرض کنم که این سازمان ها و شخصیت های سیاسی نیاند و بر حول محور یک تفکر سکولار دموکرات انحلال طلب با همدیگه دست به تشکیل یک سازمانی رو بزنن قبل از این که عرض کنم که این انتخابات صورت بگیره. و در نتیجه احساس ما این بود که ما در واقع دوران مأموریتی که برای خودمون در شبکه سکولارهای سبز تعیین کرده بودیم به پایان رسیده و از این به بعد باید آینده دیگری، برنامه دیگری رو برای شبکه سکولارهای سبز در نظر بگیریم و خب فرصت این هم بود که حال که جنبش سبز هم به کلی به پایان رسیده و هر اتفاقی که در ایران بخواهد بیفتد با نامهای دیگری اتفاق خواهد افتاد و به خصوص که خود اصلاح طلبایی هم که مدعی بودن جنبش سبز یک جنبش مذهبیه رفته رفته ورسیون حکومت رو پذیرفتن که این فتنه بوده و مبارزات انتخاباتی اخیر خودشون هم با رنگ بنفش آغاز کردن به خیال اینکه یه جنبش بنفش میخوان حالا را بندازن. پس موقعیتی هست که ما هم در اسم خودمون تجدید نظر بکنیم. به همین دلیل در جلسات اخیر شورای هماهنگی شبکه این تصویب شد که ما اسممون رو عوض میکنیم به شبکه سکولارهای انحلال طلب ایران. اما چون تصمیمات شورای هماهنگی در سطح اساسنامه باید به مجمع عمومی بره و مجمع عمومی اون رو تصویب بکنه و بعد اجرایی بشه، ما در آستانه تشکیل مجمع عمومی خودمون هستیم. شبکه ما حدود 450 تا عضو داره که حدود 320 تاشون با اسم واقعی خودشون عمل میکنند و بقیهشون با اسم مستعار. کسانی که اسم مستعار دارن حق رأی دادن یا انتخاب شدن ندارن. بنابراین ما با اون دسته از اعضای خودمون که دارای این حق هستند در دو هفته آینده این مسئله رو در میون خواهیم گذاشت و اگر که اعضای شبکه ما، اکثریت اعضای شبکه ما موافقت بکنند، ما امیدواریم که از اول مهر ماه نام شبکه خودمون رو از سکولارهای سبز به سکولارهای انحلال طلب تغییر بدیم.
بی نهایت ممنونم آقای.
اینها همش مربوط می شدش به این جریانی که در 10 سال، 7 سال و 3 سال گذشته اتفاق افتاده. اما امسال پس از اینکه انتخابات انجام شد، ما موفق شدیم که یک حدود 220 نفر از فعالان سیاسی ایران رو موافقتشون رو جلب بکنیم که با همدیگه یک گرد همایی داشته باشیم و بر این اساس آمدیم یک متنی رو نوشتیم به نام پیماننامه عصر نو که در اون یک آدم سکولار دموکرات انحلال طلب رو خواستیم بگیم که این چگونه آدمی است و دارای چه صفاتی است و در نتیجه به 16-17 تا صفت مشخص رسیدیم که اینها رو در روی این پیماننامه نوشتیم و گفتیم که هر کی خودش رو با این شناسنامه معرفی میکنه میتونه بیاد این شناسنامه رو امضا بکنه و بشه مؤسس یک کنگره ای که در واقع نخستین کنگره سکولار دموکرات های ایران است و خوشبختانه مورد استقبال قرار گرفت. 220 نفر از فعالین سیاسی، از برخیشون از چهره های برجسته و شناخته شده فعالین سیاسی این رو امضا کردند و عرض کنم که ما موفق شدیم که در سالگرد انقلاب مشروطه این یه عده‌ای از این 220 نفر رو حدود 70 80 نفرشون رو که توان مالی داشتند که خودشونو برسونن به واشنگتن گرد هم بیاریم و دو روز رو به هماندیشی و رایزنی با همدیگه بپردازیم. البته همچنان که همه حرکت‌های سیاسی دارای دشمنانی هستند، حرکت ما هم دارای مخالفین و دشمنانی بود که تا این حد از ناجوانمردی هم پیش رفتند که گفتن آقا ما سند داریم بر این که اینها از جاهای پول گرفتن و این کنفرانس رو تشکیل دادن، در حالی که اگر به سایت نخستین کنگره سکولار دموکرات های ایران مراجعه بفرمایید، اونجا یه دکمه هست نوشته امور مالی از 25 دلار تا 6000 دلاری که ما تونستیم از مردم جمع بکنیم و این کنگره رو برپا بکنیم، اونجا لیستش هستش و نشون میده که ما این پول رو که حدود 28000 دلار بود